این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
به تفاوت‌ها بها دهیم. بها دادن به تفاوت‌ها. تفاوت‌های ذهنی، احساسی و روانی جوهره کار تیمی است. به طور کلی، سرآغاز بها دادن به تفاوت‌ها شناخت این واقعیت است که مردم جهان را آنگونه که هست نمی بینند، بلکه از درون چارچوب ذهنی خیش به همه چیز می نگرند. اگر من تصور کنم که اوضاع را همانگونه که واقعا هست می بینم، دلیلی ندارد که به تفاوتها بها دهم. حتی چرا باید زحمت هماهنگی با دیگران را به خود بدهم؟ در شرایطی که غالب افراد ذهنشان از مطالب پیش پا افتاده و مهمل انباشته است، استنباط من از هر چیز عینی، دقیق و ملموس است و جهان را همان گونه که هست می‌بینم. بی جهت نیست که مرا سرپرست می‌خوانند. من از دید نافذ و تصویر بزرگتری بهره‌مندم. با این استنباط در فرایندهای مستقل و ارتباطات متقابل مؤثر نخواهید بود. در حقیقت تار و پود چنین برداشتی دست و پای شما را بسته و دامنه تأثیرگذاریتان را محدود می کند. فردی که واقعا در ارتباطاتش دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد، برای شناخت محدودیت های ادراکی خیش از تواضع و فروتنی خاصی برخوردار است. به منابع ارزشمندی که از طریق ارتباط با قلب ها و اذهان مردم حاصل می شود ارج می نهد. او به تفاوت ها بها می دهد، چرا که این تفاوت‌ها به معلومات و درکی که از واقعیت‌ها دارد می‌افزاید. وقتی دیگران ما را به تجربیات خود وامی‌نهند، به طور مداوم دچار کمبود اطلاعات و داده‌ها می‌شویم. آیا ممکن است که دو نفر درباره مطلبی به توافق نرسند و در این حال حق با هر دو باشد؟ اگرچه این نکته به ظاهر با منطق سازگار نیست، اما با اصول و معیارهای روانشناسی کاملا عملی و قابل توجیه است. شما سیمای زن جوان را می‌بینید و من چهره پیرزن سالمند را. هر دو به تصویر واحدی می‌نگریم و حق به جانب هر دوی ماست. ما همان خطوط سیاه و همان فضاهای سفید را می‌بینیم، اما آنها را به گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌کنیم، زیرا چارچوب‌های ذهنی ما به شیوهی متفاوت شکل گرفته و منسجم شده است. مادامی که به یکدیگر و به شیوه ادراک هم بها دهیم و این احتمال را قائل شویم که حق به جانب هر دوی ماست، تقریباً همیشه راه حل سومی هم وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، راهی برای گریز از محدودیت‌های ذهن نخواهیم یافت. من چهره پیرزن سالمند را می‌بینم و به رغم اینکه شما تصویر دیگری را می‌بینید، به شما برداشت و درک شما را ارج می‌نهم و مترصدم که موقعیت شما را درک کنم. به این ترتیب با توجه به تفاوتی که در شیوه ادراک شما وجود دارد می‌گویم بسیار خوب، شما قضايا را به گونه‌ای دیگر می‌بینید. پس مرا یاری کنید که آنچه می‌بینید من هم می‌بینم. هرگاه دو نفر دارای عقیده واحدی باشند، عقیده یکی از آنان بی ثمر است. به بیانی دیگر، برای من معاشرت با فردی که چون من سیمای زن سالمند را می‌بیند، اتلاف وقت است. مایل نیستم با کسی که مدام با نظرات من موافق است، رابطه برقرار کنم. می‌خواهم با شما ارتباط برقرار کنم، چرا که شما رویدادها را متفاوت می‌بینید و من به این تفاوت ارج می‌نهم. با انجام این کار نه تنها بر بیداری و هوشیاری خیش می‌افزایم، بلکه با تصدیق گفتار شما به روح و روانتان هوا می‌دمم. پا از روی ترمز برمی‌دارم و آن نیروی منفی که هر آینه ممکن است برای دفاع از موقعیتی خاص صرف کنید رها می‌کنم و به این ترتیب فضایی را برای حرکت جمعی می‌گشایم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
تجزیه و تحلیل میدان نیرو. در موقعیت هایی که دو نفر به یکدیگر متکیند، روحیه تیمی چون اهرمی نیرومند با نیروهای منفی که برخلاف رشد و تحول کار می کند به مقابله برمی خیزد. کورت لوین جامعه شناس مشهور با ارائه مدل تجزیه و تحلیل میدان نیرو در سطح کنونی عمل کرد، حالت توازن را بین نیروهای راننده صعودی و بازدارنده نزولی به خوبی توصیف می کند. نیروهای راننده به طرف بالا و نیروهای بازدارنده به طرف پایین در حرکتند. نیروهای راننده معمولاً مثبت، معقول، منطقی، اقتصادی و ارادی اند. در حالی که نیروهای بازدارنده اغلب منفی، احساسی، غیر منطقی، غیر ارادی و اجتماعی روانشناسی اند. هر دو مجموعه نیروها کاملاً حقیقی هستند و باید در تحلیل هر گونه تغییری به حساب آیند. برای مثال، در محیط خانواده حال و هوای خاصی حاکم است. سطح خاصی از رفتار متقابل مثبت و منفی جریان دارد. ایمنی و ناامنی در اظهار احساسات، گفتگو در مورد نکات مهم و احترام و یا بی‌حرمتی در ارتباطات اعضای خانواده. ممکن است که مایل باشید این سطح را تغییر داده و فضایی مثبت‌تر، احترام‌آمیزتر، بازتر و قابل اعتمادتر بیافرینید. دلایل منطقی شما برای انجام این کار نیروهای راننده‌ای هستند که برای بالا بردن این سطح وارد عمل می‌شوند. اما تنها افزایش نیروهای راننده کافی نیست، چرا که نیروهای بازدارنده همه کار و تلاش شما را خنثا می‌کند. به وسیله روحیه رقابت‌جوی بچه‌ها، استنباط متفاوتی که شما و همسرتان از زندگی خانوادگی دارید و به وسیله عاداتی که در محیط خانواده پرورش یافته است و یا تقاضاهای دیگری که وقت و نیروی شما را می‌طلبد. افزایش نیروهای راننده ممکن است برای مدت محدودی نتایجی را در بر داشته باشد، اما مادامی که نیروهای بازدارنده وجود دارد، به تدریج از شدت نیروهای راننده کاسته می شود. درست مثل فشردن فنر که هرچه سخت‌تر آن را فشار می دهید، سخت‌تر جلو می رود، تا بدانجا که ناگهان نیروی آن به شدت پس می زند. بحث و جدل‌های مکرر بین افراد این اندیشه را به ذهن راه می دهد که مردم این گونه اند و هر تغییری در خوی و منش آنان کاری بس دشوار است. اما وقتی نیروی جمعی را دخالت می دهید، با توسل به عادت 4، مهارت عادت 5 و ارتباطات متقابل در عادت 6 به طور مستقیم نیروهای بازدارنده را خنسا می کنید. در سایه فضای ایمنی که می آفرینید درباره چنین نیروهایی سخن می گویید. محدودیت ها را در هم می شکنید، موانع را از پیش پا بر می دارید و سرانجام با آفرینش دیدگاهی تازه نیروهای بازدارنده را به نیروهای راننده تبدیل می کنید. به این ترتیب مردم در مسائل درگیر می شوند، با تمام وجود در آن می آمیزند، چنان که پنداری با مسائل خودشان روبرویند. آنگاه می کوشند بخش مهمی از راه حل شوند. در نتیجه اهداف جدید و مشترک افق‌های تازه‌ای را در برابر دیدگاه‌های افراد یک جمع می‌گشاید. سازمان یا تشکیلات را دچار تحول کرده و با سرعتی باور نکردنی به جلو می‌راند. شور و هیجان ناشی از این حرکت فرهنگ تازه‌ای پدید می‌آورد. افراد درگیر تحت تأثیر انسان دوستی یکدیگر قرار می‌گیرند و متأثر از افکار تازه، راه حل‌های نو و خلاقه و فرصت‌ها بارور می‌شوند. من تا به حال چندین بار ناظر مذاکراتی بوده‌ام که کار به مشاجره کشیده شده است، تا بدانجا که طرفین برای دفاع از حقوقشان به مشاوران حقوقی توسل جستند. اما با این کار تنها بر مشکلات موجود افزوده‌اند، زیرا وقتی کار به مراجع قضایی کشیده شود، ارتباطات دو طرفه از گذشته هم وخیم‌تر می‌شود. سطح اعتماد چنان پایین است که دو طرف احساس می‌کنند به جز مراجعه به محاکم قضایی چاره دیگری ندارند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا طرفین مایل نیستند که با انتخاب راه حل برنده برنده با احساسی خوب و خوشایند به مسائل موجود خاتمه دهند؟ به طور معمول پاسخ مثبت است، اما غالب مردم آن را ناممکن می‌شمارند. سوال دیگر این است که آیا با به دست آوردن توافق یکی از طرفین، فرد دیگر برای ایجاد یک ارتباط واقعی تمایل نشان خواهد داد؟ به طور معمول پاسخ به این پرسش نیز مثبت است. تقریبا در تمام موارد نتایج حیرت آور بوده است. مسائلی که ماها از نظر حقوقی و روانشناسی در هم پیچیده و به بن‌بست رسیده است، ظرف چند روز و چند ساعت کاملا حل و فصل می شود. عامل عمده راه حل‌ها در گروه توسل به مراجع قضایی نیست، که حاصل روحیه تیمی و نیروی جمعی است. اکسیری که روابط از هم گسیخته را که در پایین‌ترین حد اعتماد راکد مانده احیا می کند و بار دیگر موجب پیوند ارتباطات و ایجاد صمیمیت می شود. نمی گویم که مردم هرگز نباید به قوانین حقوقی متوسل شوند. مراجعه به محاکم قضایی در بعضی از موقعیت‌ها اجتناب ناپذیر است. اما توسل به دادگاه باید به عنوان آخرین راه حل برگزیده شود و نه اولین. مراجعه عجولانه و نامناسب به محاکم قضایی با ایجاد ترس و ارعاب در فرد دیگر منجر به بروز افکار و اعمالی می شود که استفاده از نیروی جمعی را برای حل و فصل آن برای همیشه ناممکن می سازد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
طبیعت نمایش سخاوتمندانه نیروی جمعی است. اکولوژی، طرز زندگی موجودات و رابطه آنها با محیط به طور عمده نمایانگر کار مشارکتی در طبیعت است. هر چیزی به چیز دیگر وابسته است. تنها در قالب روابط مشارکت آمیز نیروهای خلاق اوج می گیرند و به حد اعلا می رسند. به همین دلیل قدرت واقعی در هفت عادت متکی به عادت یک نفر نیست که حاصل روابط طرفین است. همچنین رابطه اعضا می تواند نیروی را برای آفرینش فرهنگ روحیه تیمی در محیط خانه و کار به وجود آورد. هرچه رفتار خالصانه تر باشد و هرچه مشارکت در تجزیه و تحلیل مسائل مستمرتر باشد، خلاقیت‌های بیشتری شکوفا شده و تعهد بیشتری نسبت به این خلاقیت‌ها شایع می‌شود. به اعتقاد من، همین نکته خمیرمایه قدرت ژاپن در تجارت و بازرگانی محسوب می‌شود، کشوری که بازارهای جهان را دچار تغییر و تحول کرده است. نیروی جمعی در هر اوضاع و شرایطی کارساز بوده و یک پله از تمام عادت‌های پیشین بالاتر است. همچنین موجود اثر بخشی و کارایی در ارتباطات متقابل است. صحبت از کار تیمی است. ایجاد تیم، گسترش اتحاد و خلاقیت با سایر انسان‌ها. البته نمی‌توان در یک ارتباط متقابل و یا فرایند همکاری برداشت دیگران را تحت کنترل درآورد. با وجود این، نیروی جمعی قابل توجهی در درون حلقه نفوذتان آشیان دارد. روحیه تیمی شما به طور کامل در درون این حلقه است. می توان دو نیمکره مغز را محترم شمرد. می توان به تفاوت بین آنها ارج نهاد و از این تفاوت برای تسریع خلاقیت ها بهره جست. می توان در محیطی آشفته و بحرانی در پرتو نیروی جمعی باطن در آسودگی به سر برد و به هر گونه دشنام و ناسزاگویی بی توجه بود. می توان از کنار انرژی منفی به سلامت گذشت. می توان ذهن خود را به خلق و خوی نیکوی دیگران متمرکز نمود و برای تقویت نقطه نظرها و گسترش دیدگاه‌ها از آنها بهره مند شد. می توان در موقعیت‌های با اتکای متقابل با جسارت، افکار، احساسات و تجربیات خود را از عمق به سطح آورد، به گونه‌ای که دیگران نیز تشویق شوند و درونیات خود را برون ریزند. می توان برای تفاوت‌های دیگران ارزش قائل شد و به هنگام مخالفت دیگران گفت بسیار خوب، شما این موضوع را به گونه‌ای متفاوت می‌بینید. به هر حال شما ناگزیر نیستید که با طرف مقابل موافق باشید، بلکه می توانید به تایید ضمنی قناعت کنید و جویای تفاهم باشید. هرگاه تنها دو راه حل پیش رو دارید، راه حل خودتان و راه حل طرف مقابل، در جستجوی راه حل دیگری که به تعاون و هماهنگی متمرکز باشد بشتابید. شک و تردیدی نیست که همیشه راه حل سومی هم وجود دارد و اگر با فلسفه برنده برنده پیش بروید و واقعا مترصد درک دیگران باشید، به طور معمول راه حلی میابید که برای همه خوب و مفید خواهد بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com. miesuccess.com.
پیشنهادات کاربردی: 1. درباره فردی بیاندیشید که همه چیز را متفاوت از شما می‌بیند. راه‌هایی را جستجو کنید که با توسل به آن بتوان از این تفاوت‌ها به عنوان سکوی پرشی برای دستیابی به راه حل سوم بهره جست. شاید بتوانید از نقطه نظرهای او پیرامون طرح و یا مسائل جاری سر درآورید و برای نقطه نظرهای متفاوتی که احتمالاً می‌شنوید ارزش قائل شوید. 2. فهرستی از نام افرادی که کم و بیش موجب آزار و اذیت شما می‌شوند فراهم آورید. آیا اگر از امنیت باطنی بیشتری برخوردار بودید و به تفاوت‌ها ارج می‌نهادید، می‌توانستید نقطه نظرهای متفاوت ایشان را به نیروی جمعی سوق دهید؟ 3. در صدد یافتن موقعیتی باشید که کار تیمی و نیروی جمعی بزرگتری را آرزو کنید. حمایت از این هماهنگی و تعاون مستلزم چه شرایطی است؟ برای ایجاد چنین موقعیتی چه کارهایی را می توانید انجام دهید؟ 4. بار دیگر که با کسی اختلاف نظر و یا برخوردی دارید، بکوشید تا در ورای مقام و موقعیت او نیازها و علایقش را درک کنید. آنگاه به شیوهی خلاقه و مفید بر نکات مورد علاقه‌اش تاکید ورزید. بخش 4. بازسازی. عادت 7. اره را تیز کنید. اصول بازسازی 4 بعد اساسی زندگی. گاه که به عواقب عظیم ناشی از چیزهای کوچک می اندیشم، به این نتیجه می رسم که اصولاً هیچ چیز حقیری وجود ندارد. بروس بارتون. فرض کنیم که روزی به هنگام عبور از جنگلی با فردی برخورد می کنید که با رنج و زحمت فراوان درختی را اره می کند. از او می پرسید: ببخشید، ممکن است بپرسم که سرگرم چه کاری هستید؟ او بی صبرانه پاسخ می دهد: مگر نمی بینید که مشغول اره کردن این درختم؟ به نظر می رسد که بد جوری خسته شده اید. به گمانم که مدت زیادی است که سرگرم اره کردن هستید. بله، همینطور است. دیگر نفسی برایم باقی نمانده. بیشتر از 5 ساعت است که یک نفس کار می کنم. از ظواهر امر مشخص است که در این 5 ساعت کارتان پیشرفت چندانی نکرده. فکر نمی کنید که بهتر از چند لحظه ای تأمل کرده و پس از تیز کردن اره کارتان را از سر گیرید؟ یقین دارم که سریع تر پیش خواهید رفت. مرد در حالی که هنوز مشغول اره کردن است، هن هن کنان می گوید: خودتان می بینید که به شدت مشغول قطع این درختم، بنابراین برای تیز کردن اره ابدا وقت ندارم. عادت 7 درباره تأمل کردن و تیز کردن اره است. مجالی شگفت تا بتوانید طبیعت بنیادی خود را کشف کنید و به گرایش هایی که نسبت به زندگی دارید دقیق تر بنگرید. از این رو عادت 7 در برگیرنده ی عادات دیگر است و بدون بهره مندی از آن تحقق عادات دیگر ممکن نیست.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.